بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها را از طرف همه من دست جمعی برای خود آنوانو و به محضر مولامون و آقای جهان هستی بقیت الله الاعظم تبریک میگیم. حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها برای همه شیعانی که در جهان هستند و علل اخص برای مؤمنینی که در قم هستند و بالاخص برای اهل علمی که در این شهر هستند مأواه و ملجأ و پناه که در حقیقت یک عنایت و لطف الهی است. اگر توفیق بشود در آخر درس یا همین الان چند جمله بگم بعد درس شروع کنم. اون مکاشفه رو شنیده اید؟ بعضی جوانترها اگر نشنیده است بگم که در یه مکاشفه ثابت و قطعی آمده است با حسب مقدمات که حضرت معصومه گفته شد، حضرت معصومه برای مردم ساکن قم عنایت و لطفش شامل است و گویا شافعه این مردم هست، یعنی ساکنین قم. در جواب مکاشفه آمده است که برای مردم قم میرزای قومی کافی است. حضرت معصومه برای کل شیعیان امیرالمؤمنین، لذا حتی امام رضا سلام الله تعالی علیه شنیده باشید که در بعض موارد توصیه کرده است به بعضی از ملتجئین که برید قوم اش حضرت معصومه، که مکان و محل حضرت معصومه طبق روایتی که اینا رو شما که بلدید دید حرم ائمه آل البیت قوم هست. حرم آل البیت وسیله حرم الله، حرم الرسول، حرم علی، حرم آل البیت قوم هست. کتاب سفینه البحار محدث قومی مراجعه کنید. حرم آل البیت هست به جهت وجود حضرت معصومه. قدرش رو بدانیم. آنهایی که قدرش رو میدانن به جای میرسن، اونایی که قدر نمیدانن یا به قول طلبه ها نجف دک میشن، یا مثلا بینید که رفت جذب یک کار دانشگاه یا این یا اون یا و اونایی که قدر میدانن رشدش میشد رشد الهی و کامل. مثلا مثال بارز، یکی از کسانی که نسبت به حضرت کریمه آل البیت اون اخلاص و ارادت خاص رو داشت و به رشدش هم رسید. آیت الله عظمای بروجردی بود که یکی از رموز یا رمز اصلی رسیدن ایشان به اون کمال، کمالش رو چه میگیم؟ مرجعیت که بله، کمالش توفیق برای نوشتن کتاب جامع احادیث شیعه. که گفته می شد سیدنا الاستاد آیت الله عظما خویی قدس الله نفسه الزکیه می خواست کتاب جامع رجالی، جامع روات بنویسه، جامع روایی. بعد از که جامع احادیث شیعه آقای بروجردی را دید، فهمید که درست و کافیه، دیگه نیاز به نوشتن نداره، کامل نوشته که از وسائل هم کامل تره. توفیق برای چی بود؟ ارادتی که به حضرت معصومه داشت. یه نمونش زمان ایشان که زمان قبل از انقلاب بود و به اصطلاح زمان شاه بود، و آمد رئیس جامع الازهر آمد در ایران، مناسبات خوب بود و رئیس جامع الازهر آمد و که فتوا برای صحت مذهب شیعه داده بود و اینا، خبر دادن مقامات که این فرد میخواد بیاد با شما ملاقات کنه. خبر دادن به آقای بروجردی که آقا اجازه بدید رئیس جامع الازهر میاد با شما دیدار بکند. آقا گفت که من نمیتوانم ملاقاتی با ایشان داشته باشم. موافقت نفرمودن به این مضمون، گویا اصرار کردن که چرا آقا میاد رئیس جامع الازهر، فرد اول جهان اسلام سنیای دنیاست، خب میاد با شما دیدار، شما میاد چرا موافقت نکنید؟ نکته رو نگاه کنید. آقا فرمود که من میدانم وقتی که ایشان قم بیاد، وقتی که ایشان قم بیاد زیارت حضرت معصومه نمیرد و زیارت من میاد و من نمیتوانم تحمل کنم که بیاید و قم و زیارت حضرت معصومه نرود و زیارت من بیاد، این برای من قابل تحمل نیست. قدس الله نفسه الزکیه. با این وضعیت ولایی میشود آقای بروجردی صاحب جامع احادیث شیعه. یه نکته های دیگه انشاءالله درس بعدی، شادی روح نکته های بعدی اگه بعد شما در اون درس نباشید، خب ما چه کنیم؟ روز اول ذی‌قعده است تا روز یازدهم، اینو بگم بقیهش یه نکته دیگه انشاءالله درس دیگه. از این روز تا روز یازدهم هر روز دو نوبت، هر نوبت یک حمد، 11 توحید قبل از ظهر، یک حمد 11 هدیه به روح حضرت معصومه، بعد از نماز عشا یک حمد 11 هدیه به روح امام رضا که دهه کرامت است. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. این انجام بدید، توفیقش رو که پیدا کردید فقط خدا رو شکر کنید، دیگه نتیجهش قطعی است. شادی روح حضرت معصوم و امام رضا صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره توجیهات عبادت مکروهه از منظر محقق خراسانی. در باره دلیل اول قائل به جواز اجتماع که در قوانین ثبت شده است و در کفایه و تقریرات شیخ هم آمده است این است که عدل و دلیل بر جواز اجتماع وقوع آن هست که بین دو حکم وجوب و کراهت در فقه جمع وجود دارد، مثلا صلات در حمام، این عدل و دلیل می شود بر جواز جمع بین امر و نهی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این مسئله را توجیه میکند. عنایت کنید نفرمایید که در کفایه هست، متن سنگین، آسانسازی و توضیحات بسیار مفیده و با استفاده از بیانات استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه مطلب رو برای شما توضیح میدم انشاءالله. محقق خراسانی میفرماید که اما درباره عبادت مکروه جواب اجمالی داریم و تفصیلی. جواب اجمالیش این است، میفرماید باید به تأویل مبادرت کرد. چرا؟ برای اینکه مسلک امتناع برهانی است و هر دلیل یا مدرکی یا وجهی که بر خلاف برهان باشد باید تأویل شود. این همین مقدار. بعد وارد تفصیل می شود که در حقیقت تفصیل همین تأویل رو شرح می داد و می فرماید اما تفصیل مسئله، نهی که در باره عبادات آمده است و اعلام می شود به سه قسم هست. قسم اول نهی است که تعلق دارد به ذات عبادت و اون عبادت به ظاهر متعلق نهی بدلی هم ندارد، مندوحه ندارد. این صورت اول. قسم دوم عبارت است از نهی که تعلق میگیرد به یک عبادت، به ذات عبادت مثل قسم اول، ولیکن این عبادت مندوحه دارد. و قسم سوم کراهتی است که تعلق میگیرد به امر خارج مقارن با عبادت. این سه قسم هست. اما قسم اول که نهی تعلق بگیرد به خود عبادت و اون عبادت بدلی نداشته باشد، مثالش عبارت است از صوم یوم عاشورا، روز عاشورا روزه است، عبادته. نهی تعلق گرفته از لا تصوم فی العاشر من المحرم، این نهیه، بدل هم ندارد، این صوم مستحب بدل ندارد، تمام سال صوم واجب که مستثنا، صوم حرام که مستثنا باشد، هر کجا صوم فکر کنی صوم مستحب بدل ندارد، که غیر از این یک صوم دیگه جایگزینش بشه بدلی ندارد. و از اون تز در همین جا میفرماید متعل، خوب دقت کنید، یک کمی پیچش تنده، خیلی کم، میفرماید که ترک صوم که متعلق نهی هست، لاتصوم، این ترک دو صورت دارد. صورت اولش این است که این ترک مطابق است با عنوانی که آن عنوان مصلحت دارد، مثلا این ترک، ترک صوم در این روز مطابقت می کند با عنوان مخالفت با بنی امیه، این عنوان یعنی مخالفت با بنی امیه مصلحت دارد، ترک با این عنوان مطابق است، خود ترک یعنی مخالفت با بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. و صورت دوم این است که این ترک که متعلق نهی به ظاهر هست ملازم است با عنوانی که آن عنوان مصلحت دارد. به تعبیر شیخان العلامه، مثل ملازمت ترک صوم با حالت بکا و تعزیه، صوم آدم رو بیحال میکنه، نمیتونه زیاد اشک بریزه، و یا با همون عنوان قبلی مخالفت بنی امیه ملازمه. می‌فرماید فرق بین این دو صورت این است که در صورت اول متعلق ترک عبادت قرار می‌گیرد حقیقتاً، یعنی با اسناد، با صحت اسناد حقیقی، و در صورت دوم متعلق نهی همون صوم قرار میگیرد با اسناد مجازی، یعنی تصرف در اسناد. با این شرحی که داده شد مطلب رو عنایت کنید. تا اینجا خوب فهمیدیم که ترک یا با عنوان ذی مصلحت مطابقه یا ملازمه. پس چه میشد؟ پس از این تحلیل یک مطلب به دست میاد، و آن چیه؟ و آن اینه که ترک صوم مصلحت دارد. از قلمرو نهی و کراهت بیرون رفت، خود ترک مصلحت دارد. عملی که مصلحت داشته باشد مستحب است نه مکروه. بنابراین ترک صوم با اون دو تا توجیه که گفته شد دارای مصلحت می شود و در واقع یک امر مستحب در میاد. خوب فهمیدید؟ پس از که مستحب شد در مقابل خود صوم قرار میدیم، ترک صوم. خود صوم چیه؟ اون هم یک عمل مستحب. نتیجتاً این قسم از نهی در واقع تضاهم بین دو مستحب هست، تضاهم مستحبین، نه جمع بین وجوب و کراهت. جمع بین مستحبین است و از وادی عبادت مکروه خارج شد. تمام بهترین توجیه این قسم اول. پیچش تند بود، خیلی واضح گفتم، شما فهمیدید، مشکلی هم نداره. و اما قسم دوم چه بود؟ قسم دوم عبادت نهی تعلق گرفته است به ذات عبادت، اما خود اون عبادت مندوحه و بدل دارد. در این صورت عنایت کنید، می‌فرماید اون عبادتی که مندوحه دارد مثل صوم در مثل صلات در حمام. صلات که خود عبادته، مندوحه دارد. صلات در بیت، صلات در مکان مباح، صلات در مسجد، اون عبادت دارای مصلحت ملزم است. اینو بگیریم. پس این به قوت خود دارای مصلحت ملزم است، چون مندوه دارد. اصل طبیعتم که مصلحت دارد. در اینجا نهی که وارد می شود به طور طبیعی این نهی نمی تواند یک امر مولوی را که متعلق به صوم صلات هست نفی کند، بلکه چه می شود؟ به طور طبیعی این نهی می شود نهی ارشادی. مختصرش این شد که جمع بین امر مولوی و نهی ارشادی، و این گونه جمع از قبیل اجتماع امر و نهی نیست. اجتماع امر و نهی مولویه این مشکل دارد. چرا؟ مطلب رو گرفتیم، شرح کامل، توضیح بیشترش. برای اینکه اولا فرق بین امر مولوی و ارشادی را برای شما گفته این یک بار دیگر. یه امر مولوی با امر ارشادی فرقی که دارد از این قبیل است. یک، امر مولوی انشاء شرعی است، یه خصوصیت. دو، امر مولوی مصلحت در متعلق حکم دارد، مصلحتی که از سوی شرع هست. سه، اثر امتثال و ثواب و عقاب مترتب به امر مولوی است. و آثاری از قبیل اطاعت و عصیان مترتب به امر مولوی است. اینها رو قبلا ممکنه برای شما کامل شرح داده باشه، تکرارشم بله تکرارشم عیبی نداشته باشه. خب اگر کامل در ذهنتون هست که سریع بگذارم، اشادی رو بلدید دیگه، بلدید. خیلی خوب. اما امر ارشادی انشاء شرعی نیست. یک، درک و کشف عقل هست و نحوه بیان حکم در ارشاد صورت اخبار دارد، نه صورت انشاء. سه، اون آثاری که مترتب به امر مولوی است، ثواب و عقاب، امتثال و عصیان، به امر ارشادی مترتب نیست. نکته که به اصطلاح بیت الغزلش هست این است که در امر ارشادی مصلحت و خصوصیت در واقع وجود دارد، عقل ارشاد و اعلام می کند، نه این که یک مصلحت شرعیه باشد نهفته در ذهن در متعلق حکم. از این رو قبلا گفته بودیم که امر ارشادی من حیث الاعلام دو قسم است: ارشاد، یک قسم اول ارشاد به سوی حکم عقل، و ارشاد به سوی حکم عقلا. یه ذره پیچش باریکه. همینجا همین مطلب. سوال خوبی بود. سوال آقای علیزاده را شما متوجه شدید؟ اگر نشدید یه بار سوال ایشان رو بگم بجا. وقت داره کم میشه، برسیم به جایی. سوال اینه که معروف شنیده اید شاید که امر اطاعت و عصیان امر ارشادی چی؟ ثواب و عقاب ندارد، امتثال و عصیان نیست. ایشان میفرمایید که در اطیع الله که معروف مثال امر ارشادی است، ارشاد سوی حکم عقل است، خب اگر اطاعت نکند که چیز دارد؟ اطاعت مولا واجب ثواب داره، اگر اطاعت نشه اخلاق. جوابش یه ذره ظریفه. فرق هست بین اطاعت امر بما هو امر یا اطاعت خود اون عملی که مرشد و الهی هست. اینجا اطاعت الزامیست به وسیله حکم عقل، قطعا نمیشه مخالفت کرد به وسیله حکم عقل، اون اطاعت واجبه و اون مخالفت عصیانه، از اونجا بسته میشه. آن یه چیز اضافی روش آمد، گفت این کار رو بکن، میگم نه من حرف شما رو گوش نمیدم، عصیان ندارد، اون به جای خودش مضبوطه. خود این امر که روش آمده، این امر رو در نظر بگیریم یا نگیریم ثواب عقاب ندارد. فهمیدید؟ نفهمیدید؟ شما شما فهمیدید؟ خب ما چیز دیگه نظر حضرت عباس بگیریم که ما یه مسئله داریم، نظر حضرت عباس بگیریم که خدا توفیق بده. البته چیز دیگه میگیم، من تا شما رو احترام کردم، میگم خدا توفیق بده. واضح بود، عنایت کنید اطاعت و امتثال خود اون امر هست و اطاعت و امتثال انجام یا بگید انجام و ترک اون عمل مرشد و الهی هست. عمل مرشد و الهی چیه؟ اطاعت مولاست. اون سر جای خودش یک حکم عقل قطعی پشت سرش، مخالفت نمیشد از اون بابا. اما اگر بگیم امر آمده، این چشم امر شما رو قبول داره، این شد اطاعت امر شده. اگر امر نیامد، اگر اطاعت نکنی، میگیم امر شما رو کار نداره، ما به حکم عقل اکتفا میکنیم، مخالفت نمیشد. فهمیدید؟ مثل اینه که دستور داده مولا، مولا دستور میداد، هم بحث شما میاد اون دستور تکرار میکنه، میگه برو پای کارت، چیز ندارد، اسیان ندارد، ولی ترک نمیشود اون از خود یک چیزی پشتوانه دیگه ای دارد. سؤال خیلی خوبی بود و جواب خیلی خیلی خوب. برای شما بگم که این مطلبی که گفتیم، وای میگه یک دقیقه وقت داریم، من همین صورت دو قسم دوم جمع کنم، قسم سوم نمیرسم. قسم دوم که گرفتیم امر ارشادی و امر مولوی رو براتون شرح دادم، وقت زیاد گرفته شد، در تطبیق عنایت کن، تطبیق شد یه ذره لایش نازکه. می فرماید که امر به صلات در حمام، امر به صلات امر مولوی است، مصلحت ملزمه دارد، نهی نمی تواند اون مصلحت ملزمه رو بشکند. بنابراین نهی که میاد لا تصل فی الحمام، حمله به ارشاد می شود. چه ارشاد؟ ارشاد به یک خصوصیت واقعی فردی. گفتم ارشاد همیشه اعلام و اخبار از واقعه، میگه در حمام این نماز یک خصوصیتی دارد که اون خصوصیت منقصت است. ارشاد به یک خصوصیت واقعی است. برابر این بین امر مولوی و نهی ارشادی اصلا ارتباط نیست که بگیم نهی تعلق گرفته است به عبادت، نه خیر، نه، یک ارشاد است الى خصوصیت. بنابراین این قسم دوم نهی در عبادات هم اصلا عبادت مکروه درست نمی کند، یعنی یک عبادت باشد هم واجب هم مکروه، چنین چیزی وجود ندارد و اجتماع امر و نهی هم نیست. پس نه اجتماع امر و نهی است که گفته شد، کدوم اجتماع امر و نهی اشکال دارد؟ هر دو مولوی باشد. اگر یکی مولوی بود دیگری ارشادی، امر ارشادی در حقیقت اخباره و در حقیقت حکم و درک عقل، ربط به انشاء شرع ندارد. دو انشاء شرع در تضاد و استکاک نیستن. نتیجتا اینجا به هیچ وجه عبادت مکروه، یعنی نهی در عبادت محقق نشده است. این دو تا توجیه تمام. توجیه سوم، قسم سوم که نهی تعلق بگیرد به امر خارج مقارن با عبادت، مثل نهی از صلات در مواضع تهمه. شرح این مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد زمان، صلوات خط کنید.